رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 63 جمعه 10 شهریور 1385
برابر با اول سپتامبر 2006.
دوستان عزیز، من ماندانا هستم. برنامه امروز رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که لذت ببریم.
سلام، من علیرضا هستم. احتمالا من از برنامه قبلی یادتون هست. امروز با ماندانا در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های رادیو کالج پارک.
خب علیرضا، شنیدم که این هفته قراره مهمونی باشه.
آره، این شنبه شب راستش مهمونی IGSF. حالا من نمیدونم تا چه حد شنونده همون با این گروه هاشون هستن. IGSF، Iranian Graduate Students Foundation، مال بچه هایی هست که اینجا تحصیلات تکمیلی میخونن، چه فوق لیسانس چه دکترا. و این گروه رو یه عده خیلی کوچیکی در ابتدا از دانشجوی دانشگاه مریلند تشکیل دادن که واقعا هدفشون اینه که دور همدیگه جمع بشن و یه سری
فعالیت انجام،
فعالیت حالا فرهنگی، هنری، هر جوری اسمشو میذارید. هدف هم این بوده که غیر سیاسی باشه گروه. خیلی اولش خب استقبال خوب بود، ولی همینجوری هی بیشتر و بیشتر شد. الان گروه خیلی بزرگی هستن از بچه ها توی IGS فعالیت میکنن و ما این گروه رو اول سال یه سری اعضای بورد انتخاب میکنیم
که البته علیرضا هم جزو اعضای بورد،
بله، یعنی بودم که دیگه حالا قراره که به خاطر اینکه خیلی عمل کرده خیلی عالی داشتیم، حالا احتمالا ممکنه که دیگه از امسال اعضای جدیدی بیان به جای ما. و هدف از این مهمونی هم واقعا درسته که اول ساله، ولی مهمونی خداحافظی بچه های بورد قبلیه و توش از بچه ها میخواییم که خودشونو کاندید بکنن برای دور بعدی. و حالا خب برنامه موزیک و یه غذای سبکی هم هست اونجا که به هر حال جای همه بچه ها خالیه. خب این بیشتر مال بچه های کالج پارکه و امیدواریم کسایی که تا حالا از این برنامه خبر نداشتن اگه به رادیو گوش میدن بیان، حتما برای شنبه منتظر همتون هستیم.
شاید هم کسی چه میدونه عکس این مهمونی IGSF هم مثل تولد رادیو کالج پارک توی BBC پرژین گذاشته بشه.
آره دقیقاً، برای اینکه اگه شما برید توی سایت BBC پرژین، اگه برید توی قسمت آرشیوش که مال روز سه‌شنبه که چندم سپتامبر آگوست میشه، چند آگوست میشه فکر کنم 29 آگوست بشه، اگه برید نگاه کنین میبینید که ما یه آخه مراسم کوچیکی داشتیم برای جشن تولد یه سالگی رادیو کالج پارک که از صدای آمریکا اومدن و عکس گرفتن و یه سر فیلم گرفتن و اینا. عکس اون مراسم یه عکس خیلی کوچیکی که هست توی این سایت بی بی سی پرژن توی آرشیو روز سه‌شنبه‌ش. و شما اگه علاقه داشته باشید، خب این IGSF هم مهمونیش ممکنه که از این خبرها باشه و حالا عکسشو تو بی بی سی پرژن نه، ولی تو جای دیگه تو سایت خود IGSF یا رادیو کالج پارک ممکنه ببینید.
خب برنامه اول امروزمون راجع به مسئله مهاجرت. این یه بحثیه که بعضی از بچه‌ها دور هم با هم انجام دادن و این برنامه رو تهیه کردن. قسمت اولش رو امروز با هم می‌شنویم.
و در خدمتتون هستیم با برنامه این هفته رادیو کالج پارک که قرار دنباله باشه روی برنامه هفته قبل که در مورد مهاجرت و اعتماد به نفس بود. البته امروز دیگه من تنها نیستم، یه جمع خوبی از دوستای که دانشجو هستن در ایالت مریلند و با هم خیلی راجع به قضیه مهاجرت حرف می‌زدیم رو کشوندیم خونمون رو یه شام دادیم که بیان حرف بزنن راجع به این که تجربه هر کدوممون رو بتونیم مطرح کنیم، راجع به این که مهاجرت چه جنبه هایی داره، جنبه های مثبتش چیه، منفیش چیه، و از ابعاد مختلف بخوایم از این مهاجرت رو بحث کنیم. شاید این بحث به درد کسایی بخوره که میخوان تازه اقدام کنن برای مهاجرت، شاید هم به درد خودمون بخوره که بیشتر بتونیم راجعش فکر کنیم، حرف بزنیم و ببینیم که واقعا تصمیمی که گرفتیم چقدر درست بوده، چقدر میخوایم وایسیم، همه چقدر میخوایم برگردیم. اگه که صدای کاسه بشقاب هم میاد وسط بحث، چون یه جمع دوستانه از دور هم نشستیم، هر صدای دیگه هم ممکنه بشنوین. البته میکسر عزیزمون سعی میکنه نظر این صداها بیان، ولی خب به هر حال دیگه هر جوری که هست ببخشید. دلیل اینکه این بحث رو امروز می‌خوایم داشته باشیم اینه که صحبت می‌کردیم با بچه‌ها، حرف می‌زدیم، گفتیم که ما همیشه چیزی رو که برای ایران می‌فرستیم برای دوستامون، خانواده‌هامون، لحظه‌های شادیمونه. عکسایی که می‌گیریم همه از لحظه‌های قشنگیه که حالا بعد از هر خستگی که تو طول هفته داریم، آخر هفته بالاخره می‌رسیم به آخر هفته و اون تعطیلی رو یه جوری خوش می‌گذره بهمون، یا لحظه‌های خوبی رو داریم یا دور هم جمعیم. و هیچ وقت اون عکس‌ها و اون خاطره‌ها و اون حرفایی که میزنیم از لحظه های سخت اگر داشته باشیم، تنهایی اگر داشته باشیم، مشکلاتی اگر داشته باشیم، اینجا کمتر میفرستیم، میگیم. شاید به خاطر اینکه رعایت خانواده ها و دوستامون رو میکنیم، نمیخوایم نگرانشون کنیم یا هر چیز، ولی به هر حال این یه تصویر نامتعادلی رو از اون کاری که ما کردیم، مهاجرت و آمدن به اینجا، به دیگران شاید منتقل کنه. برای اینکه این تصویر کامل بشه فکر کردیم بهترین کاری که امروز بشینیم و با هم حرف بزنیم و ببینیم که چه چیزای دیگه ای تو دل مهاجرت هست. خب من از همونجا شروع میکنم. اول از همه دوستایی که امروز اینجا هستن خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنیم و بگیم که کی اومدیم به امریکا، چون خیلی مهمه که بدونیم از کی وارد شدیم که چقدر تجربه داریم اینجا. من خودم نسیم هستم، همونجوری گفتم سال دی ماه سال 82 که میشه ژانویه سال 2003 وارد امریکا شدم. سعید.
سلام، من سعید هستم، آگست 2005 اومدم، میشه یک سال و دو هفته پیش.
خب سلام دوستان، من شبنم هستم، جولای 2002 اومدم امریکا.
با سلام، منم پریسا هستم، من مهر ماه سال 1380 یا اکتبر 2001 اومدم امریکا، دقیقا دو هفته بعد از وقایع 11 سپتامبر.
من نیما هستم، ژانویه 2002 اومدم.
خب تقریبا هممون یه آنوشا.
منم پارسال اومدم، آنوشا هستم، 7 ماه تقریبا که اومدم امریکا.
خب پس یه رنجی داریم از سال 2001
به بعد،
2001 به بعد که میشه حدود 5 سال، کمتر از 5 سالیم هممون. حالا بقیه دوستان ممکنه وسط بحث بالاخره برسن، سالای دیگه هم وارد بشن. خب بذارید اولین چیزی که من سوالا رو همینجوری مطرح میکنم، هر کسی که هر چیزی به ذهنش رسید آماده داشتید لطفا این جواب بدید، چون فکر کنم اینجوری آسان‌ترین راه باشه و روان‌ترین راه. اول سوال اینه که اصلا چرا اومدید، چی شد که تصمیم گرفتید بیاین؟ هر کسی که تو ذهنش هست بگه. خب سعید خودت میخوای بگی.
خب من در ادامه تحصیل اومدم، البته در دستش این بود که من تمام دوستان تقریبا داشتن میمدن امریکا. من میتونم میگم از مثلا 6 یا 7 دوست صمیمی که تو دانشگاه داشتم، من از راه نمایی باشم، یعنی مثلا 10 سال شاید دیر میشتم دانشگاه. خب بعد وقتی همه دارم میگن، خب من هم احساس میکنم یعنی فهمونم باید که یه جوری تقرب
کنم،
ولی البته خیلی احساس نمی کردم که لازمه که برم یه کشور دیگه برای تحصیل مثلا یا امریکا، ولی الان البته خوشحالم که اومدم.
یه چیز دیگر هم میگی، متولد چه سالی هستی؟ اگر
هستی؟ آره من 1362 شمسی 83 میگم.
خیلی. و من یه توضیح دیگه هم مثلا قبل از اینکه سراغ بقیه اگه بخوام بگم، این که داشتی میگفتی دوستام اومدن، خب یه جورایی به قول نیما بار خوردیم، اصولا شریف فکر میکنم بار میزنه. شریف اصولا صادراتش خیلی خوبه اینجا، ولی الان جمعی که اینجا نشستیم 6 نفر فنی هستیم، درسته یه جورایی درچه اصولا هم بچه های فنی خب خیلی بیشتر بار میخوریم اینجا، ولی
البته اگه 100 نفر بچه مریلند هم بودن دوباره باز ما همین دو نفر میشدیم و بقیه 98
نفر
هم
متلازمه میدونیم. آخ
خب
از انگلیس ما بودن چه خیلی
97 نفر
فنی بودن. آره خب این هم یه آمار خوبیه.
خب من بگم چرا اومدم. من دلایلی اومدم چون به دو دسته تقسیم کنم. یه سری مربوط به دلایلی میشه که از دوره راهنمایی و دبیرستان داشتم. من میخواستم همیشه، من میتونم که تو ذهن خیلی از بچه های ایرانی وجود داره، من میخواستم فضانورد بشم همیشه، برای اینم خیلی تلاش کردم. در همینجا لازمه که من تشکر کنم از دو نفر از مربیان خیلی خوبم و نمیدونم که این برنامه هیچ وقت میشتمن یا نه، ولی یکی خانم دکتر فرغازی بودن که استاد فیزیک دانشگاه اصفهان بودن، یکم آقای دکتر کیاستپور بودن که نقش مهمی تو راهنمایی من داشته. و همین من تصمیم گرفتم از اون دوران که فیزیک بخونم در دوران دانشگاه توی ایران که بعد در ادامه تحصیل بیام خارج از کشور و مخصوصا به خصوص آمریکا.
یعنی قبل از اینکه انتخاب رشته کنی با این استاد صحبت کردی؟
آره من از دوره دبیرستان
بودم. خیلی خاصی فضانورد
بشی. هم در تمام بودن همش خودم فضانورد شدم. حتی من سالها ورش رزمی کار کردم چون تو دوران بچگی شنیده بودم که فضانوردم تیکواندو و کاراته ایسه شبیه این کار میکن اشباه. آره نه به خاطر اینکه بیشتر از اینکه تو دانشت بالا باشه بیشتر از این نیاز به آمادگی جسمانی داری، همچنین که میبینی خیلی از توریست های فضایی که الان باب شده لزوما از نظر دانش سطح میتونه کاملا میتونی شما یه آدم پولدار باشی ولی از نظر بدنی و فیزیکی تست های معمولتر رو پاس کنید و بتونید که مثلا به فضا برید و لزوم نداره که شما خیلی از اطلاعات خاص برخوردار باشید. به هر حال برمیگردیم به دوران دبیرستان. دوران دبیرستان خب به هر حال من تو مدرسه درس خوندم که سطح درسی بچه‌ها بالا بود و خواه نخواه تو توی جریان قرار می‌گرفتی که تقریبا هم چیزی که می‌خواستی رو بهش می‌تونستی در دوران دانشگاه دست پیدا کنی. من که خب از 4 سال قبل برنامه‌ریزی کرده بودم فیزیک رو خوندم. منتها توی اون 4 سال دانشگاه خیلی علایق من عوض شد. در واقع خب همونجوری که من خودم بزرگ شدم از یه دوران نوجوانی در واقع پا به دوران جوانی گذاشتم و رشد کردم، علاقه هم عوض شد و سال چهارم که نسبت نه تنها من دیگه نمیخوام فضانورد بشم بلکه اون چیزی که من از فیزیک میدونستم با واقعیات راجع به فیزیک فرق داره، یا حداقل با فیزیکی تو ایران میخوندیم. چون من خیلی از فیزیک آزمایشگاهی خوشم میومد ولی خب فیزیکی من خوندم بیشتر تئوری بود و من واقعا خسته شده بودم.
برای همین از فیزیک
آره دقیقا. و بیشتر تصوری که من از فیزیک داشتم اون چیزی بود که توی مکانیک خلاصه میشد و برای همین تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل مکانیک انتخاب کنم. و خب چون من بیشتر ریاضی و فیزیک اینجوری هستم توی علوم پایه، به خصوص فیزیک، چون ما دروس پایه خیلی از مهندسی ها رو میگذرونیم خیلی سخت نیست برای ما مثلا که درس و تحصیل طبیعی رو جز داریم. خب من بحث کوتاه میکنم. بنابراین این شد که من الان اینجا هستم و دارم رشته مهندسی مکانیک میخونم.
پس در واقع با انتخاب رشتت تصمیم گرفتی بیاد
دقیقا
دنبال کردن علاقه درسی که داشتی؟
دقیقا. و همچنان ولی خب من در واقع همیشه میخواستم که از ایران خارجم، چون من از اون کسی بودم که اگه از ایران نمیتونستم خارجم فکر میکردم چه چیز بزرگی رو از دست دادم و هیچ وقت تو زندگیم رنگ آرامش رو نمیدیدم.
خب پس این رو تو ذهنتون داشته باشین. پریسا از اون کسایی بوده که همیشه نمیکرده باید بیاد. دیگه نفر بعدی که میخواد اعلام کنه شبنم.
مثل پریسا منم از خیلی قبل، شاید میتونم بگم از موقعی که یه دختر بالغ شدم که برمیگرده به زمانی که من شدم مثلا من 12 ساله بودم. احساس میکردم که نمیتونم با آدمایی که توی ایران زندگی میکنن اون روابطی که میخوام داشته باشم. من امبیشنهای پریسا رو نداشتم. هیچ وقت اونقدر فکر نمی کردم که در آینده قرار چی بشم. ولی همیشه فکر می کردم که یه خلایی بین من، روابط من با دیگران وجود داره. که اونم به دلیل بسته بودن محیط ایرانه. به خصوص دلیلشم، دلیل خیلی محکمش هم بود که من یه دختر بودم. بعد خیلی از قدیما فکر میکردم که این درست نیست رابطه ها و من باید یه رابطه آزادتر و بهتری داشته باشم. قطعا اینجوری نیستش و همیشه فکر میکردم که مثلا توی آمریکا به خصوص یا توی یک کشور اروپایی من میتونم این خواستم و از داشتن یه رابطه اجتماعی آزاد و دوستانه پیدا کنم. اشتباه هم یعنی حتی هم غلط نبوده.
این قسمت رو نگه میداریم برای سوال بعدی. به تصیاد هم باشه شبنم در واقع برخورده اجتماعی جذبش کرده بود که میخواسته بیاد. آنوشا؟
خب من تا 4 ماه نه تقریبا 5 ماه قبل از اینکه بیام اصلا نمیدونستم که میخوام بیام، هیچ برنامه ای هم نداشتم. تنها هدفم دنبال کردن درسم بود. رشتمو خیلی دوست داشتم، آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان دلم خواست ادامه بدم، دلم خواست کاری کنم برای زبان فارسی. به شدت به زبان فارسی علاقه‌مند بودم و برای گسترشش همیشه می‌خواستم تلاش کنم و جایی که میتونست این امکاناتو به هم بده دانشگاه مریلند بود و سنتر فور پرژن استادیز که به محض اینکه اپلای کردم آره به محض اینکه اپلای کردم تونستم بیام و
آره مدل فارسی چی میشه اپلای کردیم تقاضا کردیم اقدام کردیم
اقدام کردیم درخواست
خیلی خب من خودم هم بگم من خودم هم که خب یه دلیلش همون قضیه درسی بود. منم رشتم علوم اجتماعی بود در ایران و به این نتیجه رسیدم که میخوام از طریق آموزش پرورش کاری بکنم تو ایران و به هر کی میگفتم با کله میرفتم تو دیوار چون هیچ که قبول نداشتم و همه میگفتن خیلی خوشبیالی، ولی فهمیدم که حرفم خیلی پرت نبوده چون اینجا تونستم جایی که میخواستم پیدا کنم و خیلی هم خوشحال بودم که تونستم اینو پیدا کنم. ولی یه دلیل دیگه هم کنارش بود که کسی که دوستش داشتم هم اینجا بود، درنتیجه انگیزه شد برای اینکه هم اپلای کنم بیام دانشگاه همین که زندگی شخصی رو ادامه بدم. درنش این دو تا کنار هم قرار گرفته.
نیما من خیلی دلیل خاصی نداشتش، یعنی واقعا هم بار خوردهش.
خب این توضیح بده همین یعنی چه جوابی
باعث شد که بگم منم خود شبیه سعید تو جوابی که بودم خیلی طبیعی به نظر اومد که حالا قدم بعدی توی زندگی اینه که پاشی بیا اینجا. برای همین من مثل آره من شریف بودم و همونجوری که سعید گفت آره دوستامون هر کسی که میشناختیم توی همین کار بوده، همه داشتن تاثیر گذاری دادن. آدم احساس می‌کرد که اصلا همین کار نکنه عقب افتاده از قافله و مثلا خب چیزی نشده.
این خیلی جالبه، این یه جورایی دنباله بحث مجریه هفته پیش که داره توضیح میدادن سیما و کامیار بودن، کامیار رفته بودن جلسه شریف گرد همایی شریف تو کالیفرنیا و توضیح میداد که تمام بچه شریف حالا کاری اومدن اینجا. آره بعد گفتیم کالیفرنیا الان اینجا هست که خب حالا که تو اومدی اینجا درست هم خوندی جواب بعدی اینه که هر کس باید شرکت خودشو داشته باشه. آره یعنی یه جوره انگار خیلی بلند پروازن،
کار آفرینی میگفتن.
آره یه هدفایی دارن مشخص و بعد دیگه میفتن تو مسیر.
پس نیما باید خودشو آماده کنه
برای شرکت دادن. هر هفته برف هنوز فعلا هنوز
سیر
بگیم ترک کردیم. آره یعنی من به اطمینان میتونم بگم اگه نمیرفتن این کاملا من مطمئن بودم که یه
میمونم
این کاملا خوب بوده احساسم کنم
هر حال چون
نه احساسم کنم که بعضم بهتره از اون موقعی که از مثلا یکی دو سال پیش
آها تو ایران
بودی. آره یعنی واقعا خوب بود.
خب تو مخفل لیسانس تو گرفتی بلا فاصله اومدی؟
آره من لیسانس هم حتی نگرفتم
گرفتی؟
آره هنوز تموم نشده بود کارای تمالی
ولی دیگه وارد بازار کار نشدی، تجربه کار نشدی، یعنی دبیرستان بعد دانشگاه
رو بعد اومدی.
اینترنشیپ
یعنی رفتم برای اینترنشیپ. اینترنشیپ دیگه به هر جزوی از پیش نیاز داریم لیسانس بعد میرفتم
کسی کامپیوتر
بودشتم. اینترنشیپ کارآموزیه.
اونم شریفی هم گفتن که همشون دارم بیان اینجا.
خب منم یه چیزی بگم، من نظرم خیلی شبیه نظر شبنمه به خاطر روابط اجتماعی. منتها من فرق میکنه شرایطم با شبنم بخاطر اینکه من بعد از که درسم توی ایران خوندم من با اینکه شریف بودم ولی کار کردم یه مدت و توی محیط کار اینقدر به عنوان یه زن به من فشار میومد. اصلا با زن با اونجوری که با مرد برخورد میشه برخورد نمیشه، اونجوری که مرد رو جدی میگیرن زن رو جدی نمیگیرن. احساس میکردم که من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم، دلم نمیخواد که با هم یه جور دیگه برخورد بشه مثل یه شهروند درجه دوم. و اینو کاملا حس میکردم تو محیط کار.
و بعد اومدی اینجا
برای همین دلم میخواستش که یه جوری بیام بیرون، یعنی بلکه بتونم اونو عوضش کنم اون دیدو، و به این خاطر بود که اصلا به فکر از اون بیرون.
خب پس حالا بذاریم که دنباله این بحث رو بریم هفته دیگه پیگیری کنیم ببینیم که بقیه بچه ها چی فکر میکنن. بقیه رو
قسمت اول برنامه‌مون رو شنیدیم. خیلی تشکر می‌کنیم از نسیم و بقیه بچه‌ها. فقط یه نکته‌ای که راجع به این مهاجرت به نظر من اومده اینه که خب چیزی که ما بیشتر می‌بینیم راجع به مهاجرت وضعیت ویزا گرفتن بچه‌ها و رفت و آمدشون حالا خارج از آمریکا، حالا چه به ایران چه جاهای دیگه، می‌بینیم که چقدر مثلا راحت میرن یا سخت میرن یا چه جوری. بچه‌ها اکثرا کسایی که دانشگاه مریلند بودن، این کسایی که ما میشناختیم، خیلی راحت ویزا گرفتن و برای رفتن و اومدن هیچ مشکلی نداشتن. وضعیت ویزا مثل که خیلی بهتر شده.
خب خیلی خوبه.
آره من فکر کنم یعنی نسبت به پارسال و سالهای قبلش خیلی امسال بچه ها راحت‌تر رفتن، کلیرنسشون زودتر اومده، خیلی مثل که الحمدلله یه ذره حداقل اوضاع اینجوری که به چشم میاد بهتر شده. آره. خب حالا نکته جالب و شاید به نظر بعضی از جمله خود من یه ذره خنده‌دار اینه که جدیدن مثل اینکه آمریکا از کانادا راحت‌تر داره ویزا میده. بچه‌ها از کانادا ریجکت میشن میان آمریکا. یعنی خیلی از بچه‌ها رو من می‌شناسم که اصلا برای آمریکا اصلا اپلای نکرده بودن، اول فکر می‌کردن که خب طبق معمول ویزا سخته و اینا، رو برای کانادا اپلای کردن. ولی الان
شده.
آره الان برعکس شده. الان آمریکا راحت‌تر ویزا میده بچه‌ها و دانشجوها. خیلی جالب بود به نظر من این نکته.
خب به هر حال خبر خوبیه برای کسایی که می‌خوان بیان آمریکا. برای بخش بعدی برنامه ما یه برنامه رو داریم که پریسا تهیه کرده و اسمش هست راه‌های شناسایی یک دروغگو، که مطمئنم به درد خیلی ها میخوره. با هم میشنویم.
دوستان، توی این برنامه قصدم معرفی راه‌هایی که به وسیله اون میشه دروغگو رو شناخت. چون همیشه دراز بودن دماغ، ببخشید، بینی دروغگو که نمیتونه خوب جواب بده. 5 راه پیشنهاد میکنم که همه بر اساس تحقیقات علمی انجام شده تو دانشگاهان. پروفسور پاول اکمن، پروفسور بازنشسته روانشناسی دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو، یکی از کساییه که تحقیقات مفصلی رو روی رفتارهای فریبنده افراد انجام داده. اون نزدیک به 4 دهه وقت گذاشته روی این بررسی‌هاش و نتیجه کاراش هم چندین جلد کتابه. پروفسور پاول اکمن با پروفسور مارین او سالیوان که اون هم استاد روانشناسی در دانشگاه سان فرانسیسکو است، همراه با یک تیم تحقیقاتی رو انجام دادن. اونا معتقدن که وقتی شخصی دروغ میگه، لحن صحبتش عوض میشه، یه جاهایی توبق میزنه و صدایش گاهی ممکنه بلرزه. جالب اینه که ماموران امنیتی آمریکا و پرسنل FBI و CIA خیلی از این ویژگی ها برای به دام انداختن مجرمین استفاده میکنن و حتی نتیجه کارهاشون رو هم به این تیم تحقیقاتی نشون دادن و تو این زمینه هم خیلی وارد بودن. یکی دیگه از نتیجه هایی که گرفته شده در دانشگاه تگزاس، پروفسور بکر و همکاراش با توسعه و استفاده از یک سری از نرم افزارهای زبانشناسی به این نتیجه رسیدند که از روی نوشته های شخص میشه به دروغگو بودن اون پی ببرند. اول اینکه دروغگو خیلی کم از ضمیر اول شخص در نوشتهاش استفاده میکنه. مثلا ترجیح میده بنویسه نامه فرستاده میشود به جای اینکه بگه من نامه رو فردا میفرستم. دوم هم اینکه دروغوها کمتر لغاتی که مثل به جز، اما و شبیه اینا توش هست رو تو نوشتهاشون به کار میبرن. اونا با پیچیده یا فکر مرکب مشکل دارن. در نتیجه این اما و به جز و شبیه اینها براشون مشکل ایجاد میکنه. در واقع توی نوشتن باعث دردسرشون میشه. 3 راه دیگه هم هست که امیدوارم هفته آینده بتونم براتون بگم. خدا نگهدار.
خب از پریسا به خاطر برنامه خیلی قشنگش متشکریم. من خودم کنجکاو شدم که قسمت‌های بعدی رو حتما گوش کنم.
آره یعنی این قسمت یه خصوصیتی که داره اینه که باعث میشه کسایی که اصلا برنامه ما رو گوش نمی‌کنن، حداقل اگه بخوان تو دوستاشون اینایی که دروغگوانه بشناسن، باعث میشه که بیان این برنامه رو گوش کنن، شاید یه چیز جالبی واسه اونا داشته باشه. قسمت بعدی برنامه‌مون طبق معمول هر هفته اگه به برنامه‌مون گوش کرده باشید، امیرعلی راجع به مکانهای مختلف و دیدنی شهر واشنگتن صحبت میکنه و این هفته امیرعلی راجع به لینکلن مموریال یا همون یادبود ابراهام لینکلن که در داونتاون واشنگتن هست برنامه رو برامون درست کرده که فکر کنم جالب باشه و با هم گوش بکنیم. بعد
سلام، من امیرعلی هستم و در ادامه برنامه آشنایی با شهر واشنگتن دی سی در این برنامه در مورد یک بنای یادبودی صحبت خواهم کرد به نام لینکلن مموریال. این بنای یادبود که برای رئیس جمهور آمریکا به نام آبراهام لینکلن ساخته شده در ادامه نشنال مال در شهر واشنگتن دی سی. ساختمان این بنا شبیه یک معبد یونانیه و در درونش مجسمه ای از آبراهام لینکلن که نشسته قرار گرفته. علاوه بر این مجسمه نوشته های دو تا از سخنرانی های مهمی که لینکلن انجام داده بود در روی دیوارهای این بنا نوشته شده. لینکلن مموریال محل برگزاری سخنرانی های بسیار مهمی بوده که از جمله مهمترینشون سخنرانی که مارتین لوتر کینگ کردش در تاریخ 28 آگوست 1963 به نام I Have a Dream که نرگس یک برنامه در مورد جنبش حقوق شهروندی آمریکا تهیه کرده بود در برنامه 12 رادیو کالج پارک که در مورد این سخنرانی مارتین لوتر کینگ هم صحبت کرده که میتونیم برای تا بیشتر به اون برنامه مراجعه کنید. این بنا مانند دیگر بناهایی که در شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته، مانند بنای یادبود جنگ ویتنام، بنای یادبود جنگ کره و همچنین بنای یادبود برای جنگ جهانی دوم، متعلق به نشنال پارک سرویس و از 8 صبح تا 12 شب به غیر از روز 25 سپتامبر بازه. در مارچ سال 1867 میلادی بودش که کنگره آمریکا دستور به ساخت یادبودی برای رئیس جمهور آبراهام لینکلن دادش، ولی این دستور اجرا نشد تا سال 1901 که یک مکانی برای ساخت این مموریال انتخاب شد و در سال 1911 به صورت فرمال کنگره دستور داد که این مموریال ساخته بشه و اولین سنگ مموریال در تاریخ 12 فوریه 1914 که روز تولد لینکلن بودش گذاشته شد. این بنا یادبود در 30 می سال 1922 به پایان رسید و در یک مراسمی که در اون تنها فرزند باقی مانده از لینکلن، شخصی به نام رابرت تارد لینکلن بودش، شرکت داشتش باز شد. یکی از اتفاقات مهمی که در این بنا افتادش این بودش که در سال 1939 میلادی خواننده‌ای به نام مریان اندرسون به خاطر رنگ پوستش از اینکه کنسرتی رو در برابر کانستیتوشن هال در شهر واشنگتن دی سی برگزار کنه منع شدش. به خاطر همین بهش پیشنهاد دادن که این کنسرت رو در لینکلن مموریال برگزار کنه و این کنسرت با حضور 70,000 نفر اجرا شد، در طور مستقیم هم از رادیو پخش شدش. همچنین که گفتن در ادامه جنبش حقوق شهروندی که در آمریکا برگزار شده بودش در تاریخ 28 آگوست 1963 بود که سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ در لینکلن مموریال برگزار شدش. و یه نکته جالب دیگه در مورد لینکلن مموریال اینه که پشت یک سنتی یا پنی که سکه یک سنتی یا سکه پنی که هستش در آمریکا عکس لینکلن مموریاله و همچنین پشت 5 دلاری هم عکسی از این بنای یادبود گذاشته شده.
خب خیلی ممنون از امیرعلی به خاطر برنامه جالب و قشنگش. خب ما الان قسمت بعدی برنامه‌مون چیه؟
این قسمت قسمت آخر برنامه‌مونه و آنوشا تهیه‌اش کرده، راجع به قصه زیبای لیلی و مجنون از نظامی گنجوی و آنوشا اونو به صورت نظم و نثر و به شکل خلاصه برامون میخونه.
خب هم گوش می‌کنیم.
موسیقی
سلام، من آنوشا هستم و در برنامه ادبی امروز میخوام براتون داستان لیلی و مجنون نظامی رو بگم. با مقدمه‌ای که ذبیح الله صفا در کتاب سخن شیرین پارسی درباره ریشه داستان لیلی و مجنون نوشته، برنامه رو شروع میکنم و بعد به شکل خلاصه داستان رو به صورت نظم براتون میخونم. ذبیح الله صفا میگه دومین منظومه مفصل و زیبای نظامی به نام لیلی و مجنون که بازگوینده سرگذشت قیس عامری شاعر عرب و داستان عشق او به لیلی است، به علت مهارتی که در نظم آن به کار رفته نزد پارسیگویان چندان شهرت یافته که حکم داستانهای متداول در میان عامه را پیدا نموده است و چندین بار به وسیله شاعران توانای پارسیگوی به زیور نظم آراسته شده است و یقین است که مهارت نظامی در سر و صورت دادن به این داستان بیابانی مایه این همه نفوذ آن در قلمرو زبان و ادب فارسی گردیده و از این حیث میتوان داستان مذکور را با یک داستان سامی الاصل دیگر یعنی یوسف و زلیخا مقایسه نمود. گرچه نظامی در نظم داستان لیلی و مجنون از اصل عربی آن استفاده کرده است، با این حال نباید تصور کرد که هیچ گونه تصرفی در آن ننموده و اختلافی بین روایت او به اصل عربی آن وجود ندارد و حتی حقیقت امر این است که داستان عشق قیس عامری یعنی همین قصه لیلی و مجنون به یک روایت تنها ختم نمی شود و روایت های گوناگونی در این زمینه وجود دارد که با یکدیگر اختلاف هایی دارند تا به جایی که در بعضی از آنها حقیقت وجودی تمام واقعه مورد تردید و انکار قرار می گیرد. با وجود این اقوال مختلف و متضاد، سرانجام اخباری که درباره عشق قیس به لیلای عامری جعل شده بود، تدریجاً به صورت داستان مدون مرتبی درآمد و در طول قرون شکل و هیئت ادبی قاطعی پیدا کرد، به نحوی که قابل تدوین و تحریر گردید و از میان اشارات مختلف و گاه متناقض، یک دسته که از همه منظم‌تر و مطبوع‌تر بوده و ضمناً شهرت بیشتری حاصل کرده بود، به عنوان سرگذشت مجنون انتخاب گردید. نظامی خشکی ها و ناهمواری ها و غم‌انگیزی ها و نقص های فنی داستان قیس عامری و لیلی را با آرایش های استادانه و حکیمانه و نیز با راه دادن بعضی تغییرات در اصل داستان و برخی افزایش ها و نقص ها رفع کرد و با مهارتی که از خصایص او در داستان سرایی است، آن را از حالت خشک صحرایی به صورت داستانی که ملایم با ظرافت طبع ایرانیان است درآورد، چنان که مهر فارسی بر پیشانی آن نقش جاویدان نهاده و آن را در صف منظومه‌هایی درآورده است که ایرانیان در طول قرون دل سپردگی به آن را از خاطر نسترده و بارها آن را به نظم آورده و در غزل‌ها و تغزل‌های خود به دفعات از دو شخصیت اصلی آن لیلی و مجنون چنان یاد کردند که گویی هر دو در ایران زاده شده و در کوهسارهای خیال‌انگیز این سرزمین به یکدیگر دل سپرده و در آغوش دشت‌های فراخ آن جان داده و در فضای بی‌منتهای ابدیت به ارواح نیاکانشان پیوستند. در اینجا مروری داریم بر داستان لیلی و مجنون نظامی. اول داستان رو با زاده شدن مجنون شروع می‌کنیم. گوینده داستان چنین گفت: آن لحظه که در این سخن سفت که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوب تردیاری صاحب هنری به مردمی تاق شایسته ترین جمله آفاق در ویش نواز و میهمان دوست اقبال در او چو مغز در پوست می بود خلیفه وار مشهور و از بی خلفی چو شمع بی نور. پس تا اینجا بزرگواری عرب که در ویش نواز و میهمان دوست هم بوده پسری نداشته و از بیخلفی چشم بی نور بوده. ایزد به تضرعی که شاید دادش پسری چنان که باید، چون بر سر این گذشت سالی بفسود جمال را کمالی. به نظر میرسه پس مجنون نه تنها زیبا بوده بلکه کمال هم داشته. هر که از که رخش دور دیدی بادی ز دعا برو دمیدی، شد چشم پدر به روی او شاد از خانه به مکتبش فرستاد. رفت مدرسه. جمع آمده از سر شکوهی با او به موافقت گروهی با آن پسران خورد پیوند همله نشسته دختری چند. پس چند دختر هم با اون پسران که یکی از اونها مجنون بوده هم کلاسی بودند. آفت نرسیده دختری خوب چون عقل به نام نیک منصوب، در هر دلی از هواش میلی گیسوش چون لیلو نام لیلی. و یکی از این دختران لیلی بوده. در این میان عشقی پاک و بیالایش جوانه می زند. عشق آمد و کرد خانه خالی برداشته تیغ لاوبالی زان دل که به یکدیگر نهادند در معرض گفتگو فتادند. زین قصه که محکم آیتی بود در هر دهنی حکایتی بود. پس لیلی و مجنون با هم شروع کردن به صحبت کردن و البته دهن به دهن این گشت داستان عشقشون. پدر مجنون برای کوتاه کردن گفتگوها به خواستگاری لیلی می رود. چون قصه شنید قصد آن کرد که از چهره گل فشاند آنگرد. پیران قبیله نیز یک سر بستند بران مراد محضر. یک رویه شد آن گروه را رای کاهنگ سفر کنند از آن جای. از راه نکاح اگر توانند آن شیفته را به مهر سانند. تصمیم گرفتن که برن به خواستگاری و میرن. اما جواب خانواده لیلی منفی است. چون گفته شد این حدیث فرخ دادش پدر عروس پاسخ. گرچه سخن آبدار بینم با آتش تیز که نشینم. فرزند تو گرچه هست بدرام فرخ نبود چو هست خودکام. دیوانگی همین نماید دیوانه حریف ما نشاید. تا او نشود درست گوهر این قصه نگفتنی است دیگر. گفت دیگه حرفش هم نزن و قبول نکرد. و عکس العمل مجنون چنین است. زد دست و درید پیرهن را کین مرده چه می کند کفن را. چون وامق از آرزوی عذرا گه کوه گرفت و گاه صحرا. ترکانه ز خانه رخت بربست در کوچگه رحیل بنشست. می گشت ز دور چون غریبان دامن به دریده تا گریبان. چون گشت به عالم این سخن فاش افتاد ورق به دست اوباش. که از غایت عشق دلستانی شد شیفته نازنین جوانی. پس مجنون در بدر شد. لیلی نیز از هجران می نالد. لیلی ز گزاف یا فگویان در خانه غم نشست مویان. با این همه ناز و دلستانی خون شد جگرش ز مهربانی. در پرده که راه بود بسته می بود چو پرده بر شکسته. از بیم رقیب و ترس بدخواه پوشیده به نیم شب زدی آه. چون شمع به زرخنده میزیست شیرین خندید و تلخ بگریست. میسوخت به آتش جدائی نه دود درو نه روشنائی. میساخت میان آب آتش گفتی که پریست آن پریوش. کار جنون مجنون بالا میگیرد تا آنکه سر به بیابان مینهد و با وحوش صحرا انس میگیرد. شبی که منظره سحرانگیز آسمان صحرا بزرگی خداوند را در نظرش مجسم می کند، این گونه دست نیاز بر می دارد. نالید در آن که چاره سازه است، از جمله وجود بی نیازه است. گفت، ای در تو پناهگاهم، در جستو کسی چرا پناهم؟ ای زهر و مشتری غلامت، سرنامه نام جمله نامت. ای علم تو بیش از آن که دانند، و احسان تو بیش از آن که خوانند. ای بند گشای جمله مقصود، دارای وجود و داور جود. ای کار برآور بلندان، نیکو کنه کار مستمندان. ای هفت فلک فکنده تو، ای هر که به جز تو بنده تو. ای خاک من از تو آب گشته، بنگر به من خراب گشته. آن کن ز عنایت خدایی، کاید شب من به روشنایی. در این میانگاه که دیداری حاصل می شود، دلدادگان فرصتی می یابند تا حال خود را بازگو کنند. ما ایم و نوای بی نوایی، اینو لیلی و مجنون با هم می گن. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. از بندگی زمان آزاد، غم شاد به ما و ما به غم شاد. تشنه جگر و غریق آبیم، شب کور و ندیم آفتابیم. دهرانده و ده خدای نامیم، چون ماه به نیمه ای تمامیم. پدر لیلی برای پایان دادن به ماجرا دختر را به عقد کسی دیگر در می آورد. لیلی پیمان وفای به عشق و پاکدامنی لازمه همسری را هماسوار بر عهده می گیرد، اما تن نحیف او تا به این همه بارگران را ندارد. شرط است که وقت برگ ریزان خونا بشود ز برگ ریزان. خونی که بود درون هر شاخ بیرون چکد از مسام سوراخ. سیمای سمن شکست گیرد، گل نامه غم به دست گیرد. چون باد مخالف آید از دور، افتادن برگ هست معذور. لیلی ز سریر سربلندی، افتاد به چاه دردمندی. لیلی در بستر مرگ بر مادر راز می گشاید و درباره مجنون چنین سفارش می کند. آواره من چه گردد آگاه، که آواره شدم من از وطنگاه، دانم که زراح سوگواری آید به سلام این اماری. چون بر سر خاک من نشیند، محجوید لیک خاک بیند. یار است و عجب عزیز یار است، از من ببر تو یادگار است. از بحر خدا نکوش داری، در وی نکنی نظر بخاری. این رو لیلی از مادرش میخواد. گو لیلی از این سرای دلگیر، آن لحظه که میبرید زنجیر، در مهر تو تن به خاک میداد، بر یاد تو جان پاک میداد. وان لحظه که در غم تو میمرد، غمهای تو را توشه میبرد. و امروز که در نقاب خاک است، هم در هوس تو دردناک است. چون منتظران در این گذرگاه، هست از قبل تو چشم بر راه. این گفت و به گریه دیده تر کرد، واهنگ ولایت دگر کرد. لیلی رخت از این جهان بربست. و پایان کار مجنون در آرامگاه لیلی. بیتی دو سه زار زار برخاند، اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند. برداشت به سوی آسمان دست، انگشت گشاد و دیده بربست. که ای خالق هرچه آفریده است، سوگند به هرچه برگزیده است، که از محنت خیش وارهانم، در حضرت یار خود رسانم. این رو مجنون از خداوند میخواد. این گفت و نهاد بر زمین سر، وان تربت را گرفت در بر. چون تربت دوست در برآورد، ای دوست بگفت و جان برآورد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ممنون از آنوشا به خاطر برنامه خیلی قشنگش.
خب داریم به آخر برنامه‌مون نزدیک میشیم. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم و دیگه جمع کنیم برنامه‌مون رو، من یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم این بود که، یعنی تجربه‌ای که من خودم داشتم از برنامه‌های قبلی، من وقتی وارد این اتاق شدم که ضبط کنیم با ماندانا برنامه‌مون رو، کسایی که قبلا مجری بودن میدونن که هر دفعه وارد می‌شدیم ما 7-8 نفر تو اتاق بودن و یکی ضبط می‌کرد، یکی صدا رو می‌گرفت، یکی نویزش رو می‌گرفت، یکی نمی‌دونم از اون ور کارهای دیگه می‌کرد. 6-7 نفر دستن در کار داشتیم. الان که اومدم تو اتاق فقط ماندانا بود و سعید که همه کار خودش می‌کنه دیگه، همه فنهری اینجا الان سعیده. بعد من گفتم، ازش پرسیدم، گفتم بقیه بچه‌ها کجان؟ اینا گفتش که نه دیگه الان خودم همه کارا رو می‌کنم. و خلاصه خیلی محیطش یه جوری خودمونی‌تر شده به نسبت قبل، یعنی خیلی کوچیکتر و خیلی
جای خیلی هم خالیه.
آره جای خیلی هم خالیه. خیلی از بچه هم متاسفانه حالا یا برای اینترنشیپ رفتن، یا اینکه درسشون تموم شده کار گرفتن رفتن دیگه اینجا نیستن، و از طرف دیگه هم خب دانشجوی جدید هم
یه سری آدمای جدیدی میان که منتظرشون هستیم. به همشون هم خوش آمد میگیم، چون ترم جدید هم که شروع دقیقاً شده.
و امیدواریم که دوستای جدیدمون هم بیان و با برنامه ما همکاری بکنن، و ترم هم که شروع شده امیدواریم که ترم خیلی خوبی داشته باشن.
دوستان، از اینکه در کنار شما بودم خیلی خوشحالم. من امروز بار اولم بود که به عنوان مجری برنامه تهیه کردم. امیدوارم که لذت برده باشین. فراموش نکنید که با نظرات خوبتون ماها رو در ساختن برنامه‌های بهتر کمک کنید.
و خیلی ممنون میشیم اگر نظرات خودتون رو با ما از طریق وبسایتمون www.radiocp.com آگاه بکنید، و ایمیل رادیو کالج فارک هم هست radio@radiocp.com، که اگر انتقادی دارید، پیشنهادی دارید راجع به هر قسمتی از برنامه، حالا یا با ایمیل یا به هر طریق دیگه، ما خوشحال میشیم که از نقطه نظراتتون برخوردار بشیم. خب پس تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.